فرزانگان بلند همتی که جز به رضای حق نمی اندیشند، فراروی خیش را با نور الهی می نگرند. آنان دیده از مادیات فرو بستند و مادیات نیز از پیش دیده ایشان رخت برچیده است. با جان جانان پیمان عشق بستند و جز جان نمی بینند. هر آنچه می بینند جلوه یار است و بر هر چیزی که می نگرند در آن رخ یار را می بینند. اینان والا همتانی انقاکیشند که جز بر آشیان بلند دل آشیانه نمی سازند و دنیای تنگ و تاریک تن را لایق سکونت خیش نمی یابند. بلندندیشان سیمرغ‌آیینند که جز بر ستیق معرفت و آگاهی ذهن خیش را مشغول نمی دارند. پدر مرحوم سید مهدی تا تاریخ 1295 زنده بود و ریاست خاندان آل سید حیدر را به عهده داشت. پس از وی مرحوم آیت الله سید محمد حیدری جانشین پدر شد. در این دوران سید مهدی با پشتکار مشغول تحصیل، تألیف و تدریس بود، اما زعامت مرحوم سید محمد نیز چندان به طول نینجامید و وی در دهم محرم الحرام 1315 دار فانی را وداع گفت. سید مهدی که در این زمان نزدیک به 65 سال داشت به عنوان زعیم به جای برادر نشست. ویژگی های اخلاقی، علمی و روحی وی موجب شد که وی به سرعت در موقعیت رهبری تثبیت شود. مرحوم سید محسن امین که به قول خودش بارها او را دیده و با وی سخن گفته بود، از عظمت روحی و علمی او شگفت زده شده و به این شگفتی در کتاب پرارجش اعیان و شیعه تصریح کرده است. وی در آن کتاب در شرح حال مختصر مرحوم سید مهدی می نویسد: عالم و فقیهی بود از خاندان علم و سیادت، دارای اخلاق نیکو و ارزشمند که در عصر خودش ریاست علمی داشت. من بارها او را دیده و با وی سخن گفتم و از وی شگفت زده شدم. در مجله المرشد که زیر نظر مرحوم سید هبت الله شهرستانی نشر می‌یافت، درباره ویژگی‌های سید مهدی حیدری آمده است: وی استواری بخش ارکان دین و از آغاز زندگی تا پایان آن مروج احکام شریعت بود، به بندگی خدای مشغول بود و امور دنیوی وی را از آن باز نمی داشت. در راه دستورات الهی ثابت قدم و سرسخت بود. با دانش و تقوایش مردم را به راه خدا می خواند و در راه او از هیچ ملامتی نمی هراسید. به خاطر خوشرفتاری، پاک ذاتی و اخلاق بزرگوارانش و در رأس همه خلوص نیت و تقوایش بر قلوب خاص و عام سیطره پیدا کرده بود. در امور خیریه همتی والا داشت و در راه اصلاح جامعه و انجام هر عمل خیری پیش قدم بود. همه شرح حال نگاران در زندگی سید مهدی حیدری به برتری‌های اخلاقی و روحی آن بزرگوار و به ویژه علو همت و بلند نگری وی تصریح کردند و در خصوص اهتمام وی به امور شرع و انجام تکالیف دینی بدون ترس و واهمه از هیچ قدرتی تأکید ورزیدند. در شرح زندگی سلیمان عسکری بیگ فرمانده سپاه عثمانی داستانی نقل می کنند که از آن عظمت سید مهدی حیدری و تأثیر اهتمام وی به امور شرع و تکالیف دینی در نزد اهل تسنن به خوبی نمایان است. شرح حال نگاران نوشتند که فرمانده سپاه عثمانی سلیمان عسکری بیگ در جنگ با انگلیسی ها در جنوب عراق مجروح شد. وی را برای معالجه به بغداد منتقل کردند. در بغداد شخصیت های سیاسی و مذهبی برای عیادت وی به بیمارستان می رفتند. در یکی از این عیادت ها یکی از روحانیون اهل سنت که از دولت عثمانی حقوق می گرفت و از روحانیون رسمی بود به دیدن سلیمان عسکری بیگ رفت. عسکری بیگ با خشم خطاب به وی گفت: تو در اینجا با آرامش و راحتی و ناز و نعمت زندگی میکنی و در طول زندگیت از دولت حقوق و مستمری هنگفتی دریافت کرده و میکنی، در حالی که سید مهدی حیدری در دوران پیری و از کار افتادگی در خط مقدم جبهه میجنگد و او در طول زندگیش دیناری از اموال دولتی نگرفته است. تو کجایی و او کجا؟ نگارندگان شرح حال سید مهدی حیدری بر این باورند که وی در طول دوران زعامتش به خاطر خلوص نیت و پاکی طینت مؤید از طرف خداوند بود و بر این مدعا قضایای فراوانی را نقل می کنند که قسمت زیادی از آنها مربوط به زمانی است که وی در جبهه های رزم رهبری مبارزات را بر عهده داشت، ولی در شرایط عادی نیز از او قضایایی را نقل می کنند که بیانگر عنایات الهی نسبت به ایشان بوده است. از جمله می گویند در یکی از سالها مسئله رؤیت ماه رمضان در کاظمین با مشکل برخورد کرده بود. در آن روز عده‌ای نزد سید مهدی جمع شده و به رؤیت هلال شهادت داده بودند و مردم از وی می خواستند بر پایه شهادت آنان حکم به اول ماه شوال را بدهد، اما سید مهدی می گفت: برای من اطمینان حاصل نشده است و باید افراد بیشتری به رؤیت هلال شهادت دهند. می گویند جمعیتی که آن روز به رؤیت هلال شهادت دادند نزدیک به 80 نفر رسید، ولی سید باز هم از حکم دادن سر باز زد. علماء حاضر در حسینیه حیدری که برای مسئله رؤیت هلال جمع شده بودند از این همه پرهیز سید مهدی در شگفت آمدند. مرحوم شیخ مصطفی بغدادی که از برخورد سید مهدی و پرهیز فوق‌العاده وی ناراحت شده بود از حسینیه خارج شده و با تعجب می گفت: گویی سید می‌خواهد ملائکه از آسمان فرود آیند و به رؤیت هلال شهادت دهند تا وی قبول کند و حکم بدهد. مسئله چنان بدیهی می‌نمود که همه از سرسختی سید در تعجب بودند، ولی شب دیگر مشخص شد که در شب قبل هلال رؤیت نشده است و آن شب آخر ماه رمضان بوده نه اول شوال. علماء کاظمین از این موضوع شگفت زده شده بودند و می گفتند: گویی سید از ورای غیب مسائل را می بیند و می نگرد. این نوع قضایا در زندگی عادی آن مرحوم فراوان بود، اما قضایایی که در طول یک سال جنگ با انگلیسی ها مشاهده شده بود، راستی که شگفت‌آور و گویای عنایات الهی نسبت به آن بزرگوار است. ما در برنامه‌های آینده به گوشه‌هایی از این وقایع خواهیم پرداخت. این ویژگی‌های منحصر به فرد سید مهدی حیدری موجب نفوذ کلمه و قدرت مردمی وی شده بود. مردم در وجود او به تمام معنا ویژگی‌ها و خصائص یک رهبر دینی و الهی را می‌دیدند. سید مهدی از اینکه خود به عنوان مرجع تقلید از امتیازات خاصی برخوردار باشد یا افراد وابسته به وی از این موقعیت بهره شخصی ببرند بسیار گریزان و متنفر بود. حقوق شرعیه‌ای که خدمت ایشان می رسید به طور مساوی بین طلاب تقسیم می شد و به نزدیکان و فرزندانش نیز مانند دیگران و به مقدار سهم آنان شهریه می داد و هیچ امتیازی برای آنها قائل نمی شد. میگویند در دوران جنگ با اینکه بیش از 80 سال داشت، ولی هیچگاه خیش را از سفره مجاهدان جدا نمی کرد و از همان غذایی که دیگران می خوردند او نیز تناول می نمود. در اولین شب حضور در جبهه مسئولان لشکر نتوانستند غذای مناسب برای رزمندگان تهیه ببینند، از این روی به نان و خرما اکتفا کردند. پسر کوچک سید مهدی آن شب غذایی خاص برای پدر و برادرش سید احمد که مریض بود آماده کرد. وقتی غذا را پیش سید مهدی گذاشتند، سوال کرد آیا همه مجاهدان همین غذا را امشب می‌خورند؟ پاسخ شنید که خیر، مجاهدان امشب نان و خرما برای شام دارند. ایشان از خوردن غذای مخصوص خودداری کرد و فرمود من جز آنچه که مجاهدان می‌خورند نخواهم خورد. مردم وقتی این خصوصیات را در وی مشاهده کردند، علاقه و عشقشان به او بیشتر می‌شد و ارادتشان روزافزون می‌گشت. در جنگ جهانی اول دولت انگلیس همراه دول متجاوز اروپایی و دولت تزاری بران شدند که امپراتوری عثمانی را در هم ریزند و کشورهای تحت سیطره آن را بین خود تقسیم کنند. یکی از کشورهای مورد نظر اروپاییان کشور عراق بود و انگلیس که در آن روز از نیروی دریایی قوی تری برخوردار بود، از طریق خلیج فارس در صدد تسخیر و تجاوز به آن کشور برآمد. دولت انگلیس می‌پنداشت در تهاجم به کشورهای اسلامی تنها با حکومت عثمانی درگیر خواهد شد و چون ساکنان کشورهای تحت سیطره آن دولت از حضور نیروهای ترک زبان عثمانی دلخوشی ندارند، به نفع دولت انگلیس وارد کارزار خواهند گشت. ولی برخلاف انتظار، انگلیسی ها در اولین تهاجم به خاک عراق با مخالفت مردم و روحانیت مواجه شدند. علماء بصره اولین گروهی بودند که مردم را به مقاومت در برابر انگلیسی ها و کمک به برادران سنی مذهب عثمانی دعوت کردند. آنان علاوه بر دعوت مردم بصره به مقاومت، تلگرامی به شهرهای کاظمین، نجف و سامر را برای علماء آن شهرها مخابره کردند و از آنان خواستند که به طور سریع مردم را وارد میدان کنند. متن تلگرامی که به کاظمین مخابره شد بدین مضمون بود: کفار به مرز بصره احاطه پیدا کردند، مردم سلاح به دوش هستند، ما بر باقی بلاد اسلام خوف داریم، با آوردن اشاعر به میدان رزم ما را یاری کنید. با رسیدن این تلگرام به کاظمین، سید مهدی حیدری مردم را به مبارزه دعوت کرد. مردم با بستن مغازه و اجتماع در صحن کاظمین به دعوت علما جواب مثبت دادند. سید مهدی فتوای جهاد صادر کرد و خود که حدود 80 سال داشت در صحن کاظمین بر منبر رفت و برای مردم سخنرانی کرد و ضمن سخنرانی گفت: من تصمیم دارم همراه خانواده‌ام به میدان رزم بروم و از کشور خیش دفاع کنم. هر کس آماده است که با من بیاید برای حرکت به طرف بصره آماده شود. مردم به دعوت سید مهدی پاسخ مثبت دادند. وقتی وی از همراهی مردم مطمئن شد، تلگرامی به علماء سامرا و نجف فرستاد و در آن متذکر شد که من همراه گروهی از خاندانم و نیز مردم بصره عازم جبهه جنگ هستیم. هر کس از علما برای این مسافرت آماده است با ما عازم جبهه شود. در پی این تلگراف عده‌ای از علما از نجف وارد کاظمین شدند. این عده عبارت بودند از سید مصطفی کاشانی، سید علی داماد و شیخ الشریعه و چند تن دیگر. وقتی تلگرام سید مهدی حیدری به سامرا رسید، مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی فرزند بزرگش مرحوم شیخ محمد رضای شیرازی را راهی کاظمین کرد و به وی دستور داد زیر بیرق سید مهدی عازم جبهه جنگ شود. مرحوم شیرازی علاوه بر آن تلگرافی به سرتاسر کشور عراق ارسال کرد و از مردم خواست که برای دفاع از کیان اسلام به علماء اعلام بپیوندند. مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی فرزند بزرگ خیش حجت الاسلام سید محمد یزدی را نیز در پاسخ به دعوت سید مهدی حیدری روانه کرد. سید مهدی از خاندان خیش 9 نفر را همراه برد که همه آنان اهل علم بودند. سید مهدی حیدری یک روز قبل از حرکت نشستی مفصل با علمای شهرهای نجف و سامرا که برای جهاد با دشمن به وی پیوسته بودند و نیز علمای بصره برقرار کرد و در آن نشست تصمیمات لازم گرفته شد و مقرر گشت تلگرافی به رؤسای قبائل حاشیه دجله مبتنی بر حرکت سید مهدی حیدری به سوی جبهه رزم مخابره شود و از آنان نیز برای شرکت در جهاد دعوت به عمل آید. سید مهدی همراه دیگر علما در روز سه‌شنبه 12 محرم الحرام سال 1233 از کاظمین حرکت کردند. مردم کاظمین قافله مجاهدان را با شکوه زائد الوصفی بدرقه نمودند. طبق دستور علما بنا شد مردم در رکاب سید مهدی حیدری نخست وارد بغداد شوند و سپس از آنجا به طرف جنوب حرکت کنند. همراهیان سید مهدی با زبان محلی شعارهایی در جهت تثبیت رهبری سید مهدی می دادند و علماء همراه مقید بودند که رهبری سید مهدی کاملا محسوس باشد. کاروان مجاهدان پس از آن که به بغداد رسید و توقف کوتاهی انجام داد، راهی اماره شد. روش سید مهدی در این حرکت این گونه بود که وقتی به نزدیک شهرها یا محل سکونت قبایل می رسیدند، دستور توقف می داد. مردم آن شهرها یا قبایل را جمع می کردند و فرزند خود سید احمد حیدری را برای سخنرانی و دعوت به جهاد به میان آنان می فرستاد. این روش تا اماره ادامه داشت. در شهر اماره که شهری بزرگ بود، مردم را در مسجد جامع جمع کرد و خود به سخنرانی پرداخت و آنان را به جهاد و مبارزه فراخواند. این سخنرانی تأثیر فراوانی در میان ساکران اماره گذاشت و گروه زیادی به سپاه سید مهدی حیدری پیوستند. سید پس از جمع آوری نیرو عازم منطقه عزیر شد و در آنجا با جاوید پاشا که فرمانده سپاه عثمانی بود به مشاوره پرداخت. در این وقت جنگ در منطقه قرنه به شدت ادامه داشت. سید تصمیم گرفت به سوی قرنه حرکت کند. در بین راه با سپاه شکست خورده عثمانی برخورد کرد و از سقوط قرنه به دست دولت متجاوز انگلیس خبردار شد. به سید گفته شد که باید به اماره برگشت و از آنجا دفاع کرد. سید طبق صلاح دید فرمانده سپاه عثمانی دستور برگشت به اماره را صادر کرد. وقتی به اماره رسیدند، به سید خبر دادند که فرمانده سپاه عثمانی قصد تخلیه اماره و عقب نشینی از آن را دارد. این سخن بر سید گران آمد و متوجه شد که فرماندهان عثمانی لیاقت جنگیدن را ندارند و به هر بهانه‌ای قصد عقب نشینی و تسلیم شهرهای عراق را دارند. از این روی به فرمانده سپاه عثمانی پیام داد که من از این نقطه به عقب نخواهم رفت و در همین جا با دشمن خواهم جنگید، یا پیروز خواهم شد و یا کشته خواهم گشت، ولی عقب نخواهم رفت. این سخن در مجاهدان روح تازه‌ای دمید و چراغ امید که در چشمانشان رو به خاموشی گذاشته بود بار دیگر درخشیدن گرفت و گرد یأس از جانشان زدوده شد. سید از اماره نامه‌هایی به سوی قبایل نگاشت و نمایندگانی به اطراف گسیل داشت تا نیروهای جدید را وارد میدان کند و خود به تنظیم سپاه و تبیین روش‌های مقابله با دشمن پرداخت. با به پایان رسیدن وقت همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارتهای مختلف سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می آورد. بانو، انتخاب کت بانو.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
مهمون اومده غذا نداری، روی گاز چیزی نیست و وقت نداری، ولی غصه نخور که از تو بازار غذای دلپذیر داریم میاری. با حال قاطق دل پذیر آماده و تازه، میرزا قاسمی دل پذیر تو سفره حاضر، خوب دل پذیره کشف و با دل جون، کاکوه و مزو بدون که دل پذیر از دل و جون. چه دل پذیر شده سفرمون و جمعمون، حالا غذای ایرونی دل پذیره، شما هم بفرما
دل پذیر.
صداییست، صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران، پر از بوی بهاران. صداییست، صداییست، صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن. صداییست، صداییست.
با اعلام ساعت 17 از علاقمندان به سینما دعوت میکنم همراه باشند با همکارانم در برنامه حوض نقره.
حوزه نقره.